اولیاء
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه بارندگی های شدید در نیمه شرقی کشور و تعطیلی برخی مدارس در استان های خراسان جنوبی و رضوی و سیستان و بلوچستان. در استان گلستان با فروکش کردن آب مردم به خانه های قابل سکونت برگشتند.
و پیشبینی 30 تا 35 هزار میلیارد تومان خسارت در مناطق سیل زده. وزیر کشور: کمک‌ها به سیل زدگان باید بین 6 ماه تا 1 سال آینده ادامه یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانیم.
در ادامه بارندگی های شدید در شرق کشور، سیلاب برخی روستاهای شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی را محاصره کرد. ساکنان 5 روستای سربیشه در بیرجند هم برای پیشگیری از وقوع حادثه سیلاب به مکان امن منتقل شدند. در توسط نهرین این شهرستان سرریز و برق چند روستا نیز به علت جاری شدن سیل و شکستن تیرهای برق قطع شد. در چابهار در استان سیستان و بلوچستان باد و باران بخش‌هایی از ارتباطات تلفنی شهر را قطع کرد. در استان کرمان با فروکش کردن آب دست کم 10 محور بازگشایی شده است، اما بر اثر بارش باران شدید و سیلاب راه ارتباطی چندین روستا مسدود شده است. بر اساس اعلام آموزش و پرورش مدارس 10 شهرستان در خراسان جنوبی، برخی مناطق در زاهدان و زابل و مدارس نوبت صبح برخی روستاهای سرخس و کلات به علت بارندگی‌های شدید امروز تعطیلند. گزارش همکاران هم از کرمان و خراسان جنوبی درباره بارندگی‌های روز گذشته.
بارش باران زمین تشنه کرمان را از شمال تا جنوب سیراب کرد. باران و البته اندکی برف در برخی مناطق باعث خوشحالی مردمی شد که 2 دهه خشک سالی را پشت سر گذاشتند.
خدا را شکر بارندگی خیلی خوبی بود.
خدا شکر خیلی زیبا برای شهرمون، برای کشاورزیامون، برای باغامون.
در برخی مناطق از جمله غرب و جنوب استان نیز شدت بارش ها به حدی بود که آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه ها را در پی داشت.
قبل از بارندگی تمام آبراه گیر بوده، هیچکوم لایروبی نشده بود. ما دیگه خب مجبور شدیم به خاطری که حفاظت خونه هامون چیزی باشه تمام رو داریم گونی میذاریم.
در پی طغیان رودخانه ها همچنین 5 روستا در ارزویی، زرند و فاریاب تخلیه و افراد در مکان های امن اسکان داده شدند. همکنون 16 روستا در فاریاب، اندوهجرد و ارزویی نیز در محاصره سیلاب هستند و احتمال تخلیه آنها وجود دارد. سیلاب همچنین راه‌های ارتباطی 197 روستای استان را مسدود کرد که راه 91 روستا بازگشایی شده است.
وقتی مردم و مسئولان خود را برای مواجهه با بارندگی‌های شدید آماده کردند،
احتیاط می‌کنیم به خاطر بارونا یه موقع سیل نیاد.
احتیاطشون کردیم ببینید در مغازه یه موقع خدای نکرده سیلی بیاد پیشگیری بشه.
از یک روز قبل از بارندگی ها 302 تیم امدادی به حالت آماده باش در آمدند و محل های ورود سیل بازدید شد تا اگر نیاز به ترمیم داشته باشند انجام شود.
این کیسه های شن رو گذاشتید، دلیلش چی بوده؟ برای چی؟
به خاطر هشدار های صدا و سیما و هواشناسی و جلوگیری از این سیلابی که احتمال داره اتفاق بیفته.
خوشبختانه مردم و کشاورزان هم به هشدارهای هواشناسی توجه کردند و به صورت خودجوش اقدامات پیشگیرانه انجام شد.
سازمان هواشناسی امروز برای نیمه شرقی و مناطقی از جنوب کشور از جمله در استانهای خراسان رضوی و جنوبی بارش باران، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است.
اما در مناطق سیلزده استان خوزستان برق 9 روستای سیلزده بخش شعبیه شوشتر وارد مدار شد. در استان گلستان هم با فروکش کردن آب ساکنان بیشتر مناطق سیلزده به خانه هایی که قابل سکونت است بازگشتند. وزیر کشور برآورد اولیه میزان خسارت ها در مناطق سیلزده را 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت بازسازی و نوسازی منازل مسکونی اولویت نخست در استانهای سیلزده است. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت 37 هزار واحد مسکونی بر اثر سیل بین 60 تا 100% خسارت دیدند و به کشاورزی، راه‌ها و ساختمان‌ها و نهادهای خدماتی هم در استان‌های سیل زده خسارت وارد شده و به همین علت کمک‌ها به این مناطق باید بین 6 ماه تا 1 سال آینده ادامه یابد. وزیر کشور درباره نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی و پاسخ ایشان هم گفت قرار است در ابتدا 5% ردیف بودجه حوادث پیش بینی نشده هر استان هزینه شود و پس از آن هم از تسهیلات بانک ها استفاده خواهد شد.
ما این رقم را فعلا مثلا بین 30 تا 35 هزار میلیارد برآورد شده، ولی خب ببینیم نهایی چی خواهد شد. ما در این رقم در بودجه سال 98 در این حجم پیش بینی نشده. مثلا ماده 10 و 12 هست که 5% کل بودجه است، ولی خیلی این رقم بالاتر از اونه. خب توصیه‌ای که شده در اون نامه‌ای که مقام معظم رهبری به رئیس جمهور محترم نوشته و رئیس جمهور میره دستور و کار قرار داده، ایشون فرموده که چون تقاضا شده بود که از محل صندوق توسعه منابع در اختیار گذاشته بشه تا این کار انجام بشه. اونجا ایشان توصیه کردن که اول این 5% دقیقاً مشخص بشه و تخصیص داده بشه. دوم این که ردیف‌های بودجه‌ای که دستگاه‌ها دارن، خب دستگاه‌ها به صورت معمول در هر سال ردیف‌های بودجه‌ای داره، مثلا وزارت جهاد کشاورزی ردیف داره، نیرو ردیف داره، بهداشت درمان ردیف داره، آموزش ردیف داره. این ردیف‌ها را با اولویت مناطق آسیب دیده باید هزینه بشود و 100% هم به نظر من تخصیص داده بشه.
36مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف پایان یافت. مراسم پایانی و تجلیل از برگزیدگان این دوره از مسابقات با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نخبگان قرآنی جهان اسلام، مسئولان فرهنگی و اجرایی و جامعه قرآنی در محل برگزاری مسابقات مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. در این مسابقات در رشته حفظ کل محمد جواد مرادی از کشورمان حائز رتبه برتر و در رشته قرائت نماینده کشور اندونزی اول شد. در بخش حفظ کل روشندلان نیز شرکت کنندی از مصر رتبه برتر را از آن خود کرد. در این دور از مسابقات بین المللی قرآن کریم از چهره برتر قرآنی احمد دباغ تجلیل شد. قرار است برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم امروز به دیدار رهبر معظم انقلاب بروند.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. سفیر فرانسه در آمریکا یادداشت جنجالی خود درباره ایران را از صفحه شخصیش در فضای مجازی حذف کرد. جرارد آرود مدعی شده بود پس از انقضای زمان برجام ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم نخواهد بود. پس از اظهار نظر این مقام فرانسوی، وزارت امور خارجه کشورمان سفیر فرانسه در تهران را به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید ایران را به وی ابلاغ کرد. عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته بود فرانسه باید درباره اظهارات سفیر خود شفاف سازی کند. در پی این موضع‌گیری کشورمان سفیر فرانسه در آمریکا یادداشت خود در این زمینه را حذف کرد. این مقام فرانسوی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده که در هیچ کجای برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حق غنی‌سازی اورانیوم از ایران سلب نشده است. با گذشت حدود یک سال از خروج آمریکا از برجام، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی تا کنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیروز با انتقاد از تعلل اروپایی‌ها در اجرایی کردن سازوکار مالی اروپایی‌ها موسوم به اینستکس گفت اروپایی‌ها دیگر هیچ بهانه‌ای برای اینکه کارشان را در تعامل اقتصادی با ایران شروع کنند ندارند. ظریف تاکید کرد اروپایی‌ها نباید اینطور تصور کنند که جمهوری اسلامی ایران منتظر آنها می‌ماند.
همزمان با تشدید درگیری ها در طرابلس، پایتخت لیبی، ده ها نفر از نیروهای خلیفه حفتر تسلیم دولت وفاق ملی لیبی شدند. بر اساس گزارش های نیروها در جنوب طرابلس تسلیم شدند و تسلیحات از جمله خودروهای زرهی خود را به دولت وفاق ملی لیبی تحویل دادند. نیروهای حفتر دیشب در ادامه حملات روزهای اخیر به پایتخت لیبی مناطق مختلف این شهر را بمباران کردند. دولت وفاق ملی لیبی نیز اعلام کرد بمباران محله‌های بسکولی در طرابلس جنایت جنگی است و این حملات با هدف از بین بردن روحیه ساکنان پایتخت صورت می‌گیرد. طرفداران خلیفه حفتر از دو هفته پیش حملاتی را با هدف تصرف طرابلس آغاز کردند که با وجود درخواست‌های بین‌المللی این حملات همچنان ادامه دارد. در همین حال ژنرال حفتر در قاهره مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. بنابر گزارش رسانه‌های مصری در این دیدار رئیس جمهور مصر از تلاش‌های حفتر درباره آنچه که مبارزه با تروریسم خوانده می‌شود حمایت کرد. درگیری‌های طرابلس در روزهای اخیر بیش از 120 کشته بر جای گذاشته است. در لیبی دو دولت حضور دارد که دولت وفاق ملی از حمایت سازمان ملل برخوردار است. نیروهای خلیفه حفتر از سوی کشورهای مصر، عربستان و امارات حمایت می‌شوند.
در جلسه عصر دیروز هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهور بررسی ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1398 کل کشور در دستور کار قرار گرفت و تعدادی از مواد ضوابط بودجه تصویب شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران و قوا صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای وزیر امور خارجه آمریکا را درباره دخالت ایران در امور داخلی ونزوئلا مضحک خواند و گفت متخصصین ایرانی در حالی به درخواست دولت ونزوئلا در تلاش برای کمک به بهبود سیستم آب و برق این کشور هستند که آمریکا 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی ونزوئلا را غارت کرده است.
بر اثر شلیک راکت به چند محله شهر حلب سوریه از سوی تروریست ها 11 غیر نظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود این حمله از سوی گروه تروریستی تحریر الشام صورت گرفته است. حلب دومین شهر بزرگ سوریه است که در نزدیکی کانون تروریست ها در ادلب واقع شده است.
یارانه نقدی فروردین ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ این یارانه همچون گذشته 45500 تومان است.
زمین لرزه 4.1 ریشتری بوژون و شوغان در استان خراسان شمالی را لرزاند. این زمین لرزه که در نخستین دقایق امروز و در عمق 8 کیلومتری زمین رویداد خسارت نداشت.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:04 است. آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در بازی‌های دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران دیروز تیم پالایش نفت آبادان در بندر ماهشهر موفق شد پتروشیمی بندر امام را 68-58 مغلوب کند تا باخت 75-73 دیدار اول جبران شود و تیم شیمیدار تهران نیز در تالار بسکتبال آزادی بانچه 92-68 تیم شهرداری گرگان را شکست. در بازی نخست شهرداری گرگان با نتیجه 74-73 شیمیدار را برده بودند. صحبت‌های اسلامی و کلاسنگیانی سرمربیان شیمیدار و گرگان.
تو بازی اول من احساس میکنم که خیلی زیر فشار بودن و ما متاسفانه اون بازی رو با یه اختلاف واگذار کردیم. حالا دلایل دیگه ای هم توی کار بود که ما اونا رو به فدراسیون اعلام کردیم و منتظر جواب هستیم. در مورد اون صحبت نمیکنیم، ولی واقعیت اینه که تیم پتانسیل بالایی داره. امیدواریم که تو بازیای بعدن بچه‌ها به همین منوال ان شاءالله بتونن بازیای یردن کلوب رو انجام بدن، ان شاءالله آماده بشیم برای بازی بزرگتر.
من خسته نباشید میگم به هر دو تیم، تبریک میگم به تیم شیمیدور. امشب اونا بهتر از ما بازی کردن، مستحق برد بودن، بازی رو بردن. بچهای ما خسته بودن، ما هم نخواستیم فشار رو مضاعفشون بیاریم. به هر حال اون نتیجه که در تهران لازم بود رو ما کسب کردیم. ما قطعا در گروه هم متفاوت با این خواهیم بود با توجه به هواداران پرشوری که اونجا هستن و ما رو حمایت میکنن. مطمئن باشین که متفاوت با این جو و متفاوت با این بازی خواهیم بود اونجا.
مسابقات سوم و چهارم مرحله نیمه نهایی نیز پنجشنبه و جمعه این هفته به میزبانی گرگان و آبادان برگزار خواهد شد. هر تیمی که از مجموعه 5 بازی صاحب 3 برد شود به فینال راه خواهد یافت. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ روسیه تیم زنیت سن پترزبورگ با درخشش سردار آزمون ملی‌پوش کشورمان مهمانش تیم آنژی ماخاشقلعه را با 5 گل شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. در این بازی سردار گل نخست زنیت را به زیبایی دقیقه دوم به ثمر رساند، زمینی که دقیقه نهم پاس گل زیبایی نیز برای برانیسلاو ایوانوویچ کاپیتان زنیت مهیا کرد تا نقش مؤثری در پیروزی تیمش داشته باشد. در لیگ برتر انگلیس هم لیورپول با 2 گل سادیو مانه و محمد صلاح تیم چلسی را مغلوب و با 85 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و منچستر سیتی هم 3 برای کریستال پالاس را برد و با 1 مسابقه کمتر و با 83 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. امروز واتفورد و آرسنال بازی می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز، سلام مردم خوب ایران، صبح شما بخیر. 26مین روز از فروردین ماه سال 1398 دوشنبه است. به پیک بامدادی امروز خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارانم با شما. انشالله که فرصت داشته باشید حدود 20 دقیقه با ما همراه باشید. عرض شود به حضور شما که 30610 در اختیار شما شنوندگان گرامی است.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارند.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند؟
امروز شاخص کل بورس.
جدیدترین کتاب‌ها و فیلم‌های بازار به مخاطبانشان چه می‌گویند؟
دیپلم افتخار جشنواره
یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران!
پیک بامدادی را گوش کنید. هر روز به جز روزهای تعطیل از شبکه‌های پرشنونده رادیو در ایران.
صبحتون بخیر. شنونده پیامک زدن که بلیت تهران شیراز رو برای فردا بالاتر از 700 هزار تومان گذاشته، گفتن که این بود نتیجه آزادسازی قیمت‌های بلیط هواپیما، همه چیز برای قشر مرفهه، دلمون به چارتر خوش بود، اونو هم برداشتن و اختصاص دادن به بخش گردشگری، بازم برای قشر مرفه. ایشون گفتن که حالا من مادر مریضم رو برای درمان چگونه باید در واقع منتقل بکنم به تهران، حالا یا شیراز بالعکس. عرض شد به حضور شما که طرحی در مجلس مطرح شده برای جابجایی تعطیلی روز پنجشنبه به شنبه و الان دارن روش بحث و بررسی میکنند. اولین گزارشمون اختصاص داره به این موضوع. خانم بلندیان همکارمون این گزارش رو تهیه کردن و ابعاد سیاسی و اقتصادی این موضوع رو بررسی کردن. بشنویم.
ساماندهی تعطیلات رسمی موضوعی که از مجلس ششم تا نهم مطرح بوده و تا کنون به علتهای مختلفی تعیین تکلیف نشده. یکی از موارد مورد بحث در این طرح که آراء موافق و مخالفی هم داره، موضوع تعطیلی روزهای شنبه است. محسن مهرعلی‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران از موافقای این طرح قطع مراودات بین‌المللی مثل مبادلات تجاری و گردشگری در 4 روز هفته رو از پیامدهای تعطیلی پنجشنبه ها میدونه که در صورت تعطیلی شنبه به جای اون عملا تعداد این روزا به 3 روز کاهش پیدا میکنه.
توی بررسی کارشناسی ما توی اتاق بازرگانی کردیم، توی کمیسیون گردشگری و از ابعاد مختلف، هم صادرات، هم واردات، هم روابط اقتصادی و پولی و مالی با سایر کشورهای دنیا، ابعاد توریسم بررسی شد.
این در حالیه که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضررهای تعطیلات در روزهای شنبه رو بسیار بیشتر از منافع اون میدونن.
تعطیلی روز شنبه تعطیلی نیست که مسلمانان رو او عرض شود که اتفاق نظر داشته باشند. یک بار منفی داره که ما در بین کشورهای اسلامی بیاییم نوع تعطیلات خودمون رو در روزهای تعطیلات خودمون رو تغییر بدیم.
و حالا در این میان احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تعطیلی روز شنبه رو یک جور غرب‌گرایی تلقی میکنه.
من به نظرم میرسه که این تعطیلی روز شنبه یک نوع به اصطلاح تقلید از غرب هست. اونچه که ما برامون مهم هست مجموعه ارزش‌های کشور ماست که باید به اون ارزش‌ها توجه کافی داشت. بهانه‌شون مسائل بانکی و اقتصادی است. الان هم که تو تحریم است.
برخی از زاویه نسبت بین تعداد روزهای کاری و تولید ناخالص داخلی به این موضوع نگاه می‌کنن و گفتن که با افزایش تعطیلات آخر هفته به تولید ناخالص داخلی کشور زیان وارد میشه. این در حالیه که بررسی‌ها نشون میده میزان خسارت وارد شده به تولید در ازای هر روز تعطیل بستگی به ساختار اقتصادی هر کشور داره. حدود 13% از تولید ناخالص داخلی مربوط به هتلداری و گردشگری و رستورانداریه که در صورت افزایش تعطیلات این بخش میتونه فعال‌تر بشه و سهم بیشتری از تولید داشته باشه. ولی تیموری معاون سازمان گردشگری:
مثلا یک همایشی رو ما می‌خوایم برگزار بکنیم، می‌خوایم یه هماهنگی، مهمانای خارجی داریم که می‌خوام بیان، عملاً یعنی 4 روز اینجا این امکان به هم می‌ریزه.
این در حالیه که علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقده که در این شرایط تحریم تعطیلی یه روز بیشتر به نفع فعالیت‌های اقتصادی نیست و مردم و مسئولان باید هرچه بیشتر از تمام زمان‌ها برای کار و تولید استفاده کنند.
هرچه روزهای کاری در ایران بیشتر باشد به نفع مردم، به نفع اقتصاد مردم، به نفع تولیدات کشور هست.
نمایندگان مجلس راهکار ساماندهی تعطیلات رسمی کشور را رسیدن به یک اجماع عمومی و تامین نظر علما و نخبگان کشور دونستند. در این خصوص نظر آیت الله مکارم شیرازی رو از دفتر ایشون جویا شدیم.
خیلی بعید به نظر میرسد. یه چیزی باشه باید به دست حساب برسه که ببینه عدلیه اونا چه که رد کند. اولا گفته یه چیزی محاله، بعدم باید شورای نگهبان تایید کند.
برای دوروزه شدن تعطیلات پایان هفته ابعاد مختلفی مثل بهره وری نیروی کار، کاهش هزینه های آلودگی و توزیع یک نواخت جغرافی و زمانی مسافرت ها و از همه مهمتر رونق گردشگری باید به دقت بررسی بشه.
صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. 8:20 و الان شد 21 دقیقه. امیدواریم صبح خوبی رو آغاز کرده باشین. همینطور که شنیدید در خصوص تعطیلی روز شنبه که در واقع پنج شنبه منتقل بشه به شنبه، برخی ابعاد اقتصادی اون رو مطرح میکنن و میگن که اگه در واقع تعطیلی به روز شنبه منتقل بشه، ارتباطات اقتصادی ایران افزایش پیدا میکنه و موجب رونق اقتصادی در کشور میشه. اما برخی دیگه هم میگن که تغییر تعطیلی از پنج شنبه به شنبه نوعی تقلید از غربه و بیشتر ابعاد فرهنگی اون رو مطرح میکنن. دوست داریم که شما شنوندگان گرامی هم نظرتون رو بفرمایید با سامانه پیامکی 30610.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمندم،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
خب همینطور که میدونید قرار از اول اردیبهشت قیمت آب و برق اضافه بشه و افزایش پیدا بکنه. من فکر کنم برای مصرف کنندگان معمولی حدود 7% افزایش داریم، برای پرمصرف ها 20-25%. دوست عزیز شنونده گفتن که چرا از اول اردیبهشت قراره که آب و برق رو گرون بکنن؟ گفتن آیا این کار خودش باعث تورم نمیشه؟ بعد گفتن که چطور انتظار دارن که دیگران اجناس خودشون رو گران نکنن؟ 30610 در اختیار شماست. اما با وجود افزایش قیمت گوشت در ماهای گذشته، برخی رستوران ها غذاهاشون رو با قیمت پایین عرضه می کنند. اتحادیه‌های مربوطه میگن که این ارزان فروشی کیفیت غذا رو تحت تأثیر قرار میده و هیچ ارزانی بدون دلیل نیست. اما همکارم بخشی در گزارشش این موضوع رو در گفتگو با رستوران ها و همچنین مسئولان وزارت بهداشت پیگیری کرده. بشنوید.
شاید اگه تا یه سال پیش بود خیلی جای تعجب نداشت، اما در حال حاضر تصورش هم یکم برای ما سخته که یه پرچلو کباب فقط 8000 تومان باشه، اون هم با این قیمت‌های مواد اولیه مثل گوشت، گوجه و پیاز و برنج.
شما الان غذاتون چنده؟
چی؟
غذاتون چنده الان؟
چه غذای جوجه کوبیده؟
چلو کباب.
چلو کباب یه جور داریم 9.5، یه جور داریم 11.5، یه جور هم داریم 8 تومنه.
8 تومن بعد چه جوری امکان داره تو این شرایط؟
نه ببین اینا دیگه گوشتمون دولتی و این حرفاست.
وزنش چقده؟
وزنش 100 گرمه.
خب بعد گوشتتون گوشت چیه؟
گوشتمون گوشت برزیلی و قورباغه‌ست. مشکل نه تو بگو 2000 تومن راه میافتی نترس.
یعنی 2000 تومن میتونید آماده کنی؟
بله.
کار گوشت خارجی هم و قیمتی که شما میگی من چی فکر کردم در نمیاد، به خاطر همین گفتم بپرسم.
آقا برای ما میصرفه. هر خواستی تشریف بیار اینجا بیا ببین یه پرس بخور. دوست داشتی 8000 تومان سفارش بده. دوست نداشتی دیگه نداشتی دیگه. خوبه؟
با برنج دیگه.
آره دیگه با برنج و کره و گوجه و بیا اینجا آقا ما مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
این قیمت ها در حالی از سوی برخی رستوراندارها ارائه میشه که رئیس اتحادیه این صنف میگه قیمت چلو کباب زیر 15000 تومان منطقی نیست. آقای میر ابراهیمی
گوشت کیلو 100 تومان چجوری باید کوبیده بده 8 تومان؟ 100 تا 10 گرم هم که بده با پیاز بزنه یه سی بلوشه تقریبا در 15 تومان برای خودش یه سیخش در میاد. چجوری میدن سیخ 8 تومان یه کباب کوبیده؟ حالا من نمیدونم، یه باید شما خودتون بیاید حساب کنید و حساب کتاب دست خودتون باشه.
اگر که این گوشت مثلا گوشت خارجی باشه که همین رستورانی که ما تایی غذا که زنگ زده میگفت گوشت ما از خارجی، یعنی گوشت
بلیه گوشت خارجی هم ما سهمیه برای ما، هم اتحادیه کباب اهلی، هم اتحادیه چریکاو، هم اتحادیه زنگ بودم فرسودا. گوشت خارجی گرفتیم رو براشون کیلو 53 تومن حساب کردن به ما دادن، ما هم دادیم به اعضامون، همون هم باز حساب کنی شما زیر 10 تومن 12 تومن براشون در نمیاد. تازه گوشت گاوی تنها رو نمیشه کویده بکنیم، باید یه موقعی اردوگاه گوستان یا سینه بزنید تنگش بتونی عملش بیاری. گوشت خالی گوساله هم جواب نمیده، اونم کمتر از این در نمیاد. نمیتونه کسی قیمت گوشت رو با این قیمت بده کویده سیخی پرسی 8 تومن، مسئله دار به نظر بنده.
البته وقتی با برخی رستوراندارها قیمت 8000 تومانی هر پرس چلو کباب رو مطرح کردیم، اونها هم گفتن امکان طبخ غذا با این قیمت وجود نداره و قضیه یکم مشکوکه.
قطعا توش تقلب میکنن، اصلا توش شک نکنی.
یعنی حداقل چقدر باید تموم شه؟ حالا شما که سنف کار هستید،
من الان کوبیدم 13 تومن تموم میشه، 15 تومن میدم.
یعنی زیر 15 تومن نباید باشه
اصلا منم که دارم میدم، اصلا منم اشتباه دارم میکنم، من باید 18 تومن بدم. من اینجا منطقه اون نمیکشه بیشتر از این، یعنی من با 2 تومن سود یعنی پول آب برقاشو حساب نکردم، 13 تومن مواد میبره برای من.
حتی وزنشون هم هست، بعضی کبابا وزنشون کمتره.
میگن که آقا توش مثلا نون خشک و اینا میزنن دیگه.
بعضی میزنن میاره.
یعنی میشه نون خشک زد توش به جای گوشت؟
آره خیلی جا میزن.
بعد این نون خوش زدن توی کوبیده این تأثیری در پختش در کیفیتش اینا نمیذاره که مشتری متوجه بشه؟
نه دیگه، بعضی ادویه قاطیش میکنن متوجه نمیشه، من اینکه بهداشت متوجه بشه.
آها پس مردم متوجه نمیشن؟
نه بیشترشون متوجه نمیشن.
به هر حال از قدیم گفتن هر ارزونی بی دلیل نیست. آقای فرهادی معاون مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت:
طبیعتاً همکاران ما موقعی که میرن با کالای ارزون به این شکل برخورد میکنن، شک بیشتری به کار میبرن و بیشتر چک میکنن. من منظورم اینه که بیشتر همکاران ما مسائل بهداشتی رو چک میکنن و این بهداشت مواد غذایی ممکنه با چیزی که شما میفرمایید تطبیقی داشته باشه. یعنی که برنج وقتی که نامناسب باشه یا اینکه از کاهوی خوبی استفاده نمیشه و یا همون نکته که خدمتتون عرض کردم، مثلا همون کباب کوبیده ارزان ممکنه همش گوشت قرمز نباشه. خدای نکرده مثلا مواردی بوده که همکاران ما کشف کردن و برخورد کردن، مثلا سنگدان مرغ قاطیش کردن. سنگدان مرغ چون الیافش هم الیاف قرمز رنگه، معمولا شک مردم رو مصرف کننده رو کمتر به خودش جلب میکنه. ممکنه عارضه بهداشتی نشه ولی از نظر کیفیت بالاخره ارزش غذاییش خیلی پایین تره. طبیعتاً همونطور که خدمت عرض کردم تیمای بازرسی ما شک بیشتری میکنن به این که بالاخره با غذای روبرو میشن که خیلی ارزون فروخته میشه. طبیعتاً شاخصهای بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، ابزار و تجهیزات نامناسب.
البته در معادله افزایش قیمت مواد اولیه کفه مشتریای رستوران ها سبکتر شده و مدتی پیش اعلام شد رستوران های مناطق شمال شهر تهران 30% و جنوب شهر 60-70% مشتریاشون رو از دست دادن.
روز دوشنبه شما شنوندگان گرامی بخیر. نمیدونم آقای بخشی همکارمون از این هشتومنیا خورده چلو کباب، الان حالش خوبه؟ اصلا زنده است؟ آقای آزمایش بگیریم ببینیم، یه پیگیری بکنیم ببینیم هست یا نه. عرض شود به حضور شما که خب شما شنوندگان گرامی هم نظرتون رو بدید. به هر حال بعضی مسئولین وزارت بهداشت گفتن که ممکنه که حالا کیفیتش پایین باشه، اما سلامت رو تهدید نمی‌کنه این در واقع غذاهای ارزون قیمت. 3610 آماده شنیدن نظرهای شماست.
کیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
دوست عزیزی گفتن که من از پل دختر پیام میدم، بانک صادرات به دلیل اون که 6 میلیون وام کشاورزی بدهکار بودم، توی این موقعیت سیل و بدبختی که ما همه چیزمون از دست دادیم و نیاز به کمک داریم، جلوی حساب